العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم ده چیز روزه را باطل می کند. یکی از اون موارد باقی موندن بر جنابت تا اذان صبح هست. اگر انسان براش در شب ماه مبارک رمضان جنابت حاصل شد، واجب هست که قبل از اذان صبح غسل کنه. اگر حالا عمدن غسل نکرد و اذان صبح گفته شد، ولو حالا بلافاصله برای نمازش هم غسل کنه، روزه اون روزش رو باید قضا کنه. خب حالا اگر وسائل غسل براش مهیا نیست، باز راه بسته نیست، وظیفش هست که تیمم کنه. اگر تیمم نکرد و وارد روز ماه مبارک رمضان شد، اون روز رو باید قضا کنه. سوال که سوال مهمی هم هست، کسی جنوب هست در شب ماه مبارک رمضان و وسائل غسل هم براش مهیاست، اما عمدن غسل نکرد و گذاشت تا لحظه آخر نزدیک اذان قبل از اذان صبح تیمم کرد، این چطوره؟ می فرمایند اگر این وقت داشت برای غسل، عمدن غسل نکرد تا وقت تنگ شد به اندازه تیمم فقط وقت بود و تیمم قبل از اذان گرفت، روزش صحیحه ولیکن معصیت کرده. گاهی پیش میاد به خصوص برای نوجوان ها این مسئله رو گفتنش بسیار خوبه توی خانه ها گفته بشه. با نوجوان ها و جوان هایی روبرو میشیم که میگه من جنوب بودم و میخواستم غسل کنم، خجالت میکشیدم. متاسفانه گاهی در خانواده ها بعضی از گناه ها خجالت نداره، ولی بعضی از وظیفه های واجب دینی خجالت داره. این تربیت ناصحیح اسلامی ماست. باید مسئله غسل، مسئله جنابت، مسئله حیض، مسئله استحاضه، این چیزایی که مربوط هست به وظایف دینی بدون خجالت گفته بشه. بچه ها رو باید قبل از اینکه به این مسائل برسن براشون توضیح داده بشه. گاهی من عرض کردم در بعد از نمازهای مغرب و عشا که خوب گفته بشه قبل از این که اصلا وارد این فضاها بشن، یکی از غسلهای مستحب غسل جمعه است. بابا جون یا خانمها به دختر خانمهاشون، دخترم اینجوری غسل میکنن، غسل جمعه اینجوریه، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، این غسل جمعه. بعد یک کلمه میگید همه غسل های عالم هم اینجوریه. اون دیگه بعد وقتی که رسید به این سن میفهمه. ولی گاهی جوان هایی به ما مراجعه کردن، مثلا ما خجالت میکشیدیم غسل جنابت بکنیم و چندین روز رو با همین حالت روزه گرفتیم. ما حالا غذا کفاره به گردن اینها میاد، خیلی هم مشکل. باید این مسئله رو هم بهشون گفت که حالا اگر تونست انسان غسل میکنه، اگر نتونست نزدیک اذان صبح که شد بلافاصله تیمم کنه، تیمم روزش رو صحیح میکنه. حالا برای نمازش رفت غسل کرد، غسل میکنه. اگر حتی غسل هم نکرد برای نمازش، روزش صحیحه، نه قضا داره و نه کفاره داره. خداوند متعال انشاءالله همه ما را توفیق فهم بیشتر وظیفه و انجام وظیفه بهتر از اون چی که انجام دادیم عنایت بفرماید و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات. در توضیح دعای شریف جوشن کبیر میرسیم به این فراز که به خدای متعال عرض میکنیم یا سید السادات. جای این سوال هست که این به چه معناست؟ سید سادات منظور و مقصود چیه؟ سادات کیان و چگونه خدا سید سادات هست؟ یک اصطلاح سید و سادات ما داریم که بیشتر در میان ما فارسی زبانها ظاهرن مطرح هست، و اون این که سید یعنی فرزندان حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یا به عبارت دقیق تر هاشمی ها و نسل حضرت هاشم. خب این که معلومه اینجا منظور نیست. سید بودن که حالا در تعابیر غیر فارسی گاهی سید نمیگن، در عربستان که شریف میگن، شرفا میگن، نمیدونم اینجا چی میگن به سید ها. در زبان شعبی شما خبری داری؟ یعنی به معنای نسل رسول الله میگن سید؟ به عنوان آقا میگن مثلا، آقا میگن. ولی به سید چی میگن؟ سید دارن اوقاف هم درو. به هاشمی چی میگن؟ به نسل، آره گفتن، به یک عربی گفتن که به این آبگوشت شوربای داغ، آبگوشت داغ چی میگی؟ میگه مرق. گفت به سردش چی میگی؟ این بلد نبود مخاصرت بشه. گفت نمیگذاریم سرد بشه، ما داغ داغ میخوریم. حالا شما هم بلد نیستید بگید داغ داغ میخوریم، بعد بپرسید. خدمت شما عرض شود که بله اینم حتما دارن، حتی اوقاف ویژه‌ای دارن. اما حالا به چه عنوان میگن؟ توی حجاز میگن شریف، شرفا. خدا قسمتتون کنه و قسمتمون کنه در همون اطراف مسجد الحرام توی شارع غزه اولش عمارت بزرگی است نوشته اوقاف و شرفا. توی بعضی از کشورهای آفریقایی من دیدم به میگن علوی، حتی دنبال اسمها میارن حسن العلوی. این علوی به معنای این که این منتصر به همون دودمان مطهره. علی حال تمام اینها، این قطعا اینجا مراد نیست. سید السادات این نیست که خدای متعال برای سادات یک سیادت ویژه ای، نه، این اصطلاحی است متأخر و ربطی به روایات ما نداره. اصطلاحی هم که شما اشاره کردید که الان اینجا به خدمت شما عرض شود، آقا میگن به عنوان رجل محترم و مذکر، این هم ربطی نداره که حالا عرض خواهم کرد. خب اینجا کسی که مکانت اجتماعی نداشته باشه، این مرد، این رجل، حالا اون یک مکانت اجتماعی داشته باشه، پولی پله اسم رسمی از سید. این پول و پله هم که دقت داریم برای انسان هیچ سیادتی نمی آورد، هیچ عظمتی نمی آورد. به تعبیر درستی که خیلی قشنگ تعبیر کردن، گفتن هم خانوما بدونن هم آقایون بدونن، این طلاهایی که به گردن خانم و علنگوهایی که به دست خانم هست اگر شرف می آورد، این مجسمه هایی که توی طلا فروشی ها هستن یا به خیلی ارزش می داشتن، چون تو گردن اینا اول تو گردن اونهاست. همونطوری که برای اونها شرفی نیاورده، برای ماها هم شرفی نمی آورد، نه تلاش، نه جواهرش، نه ملکش، نه عنوانش، اینها نیست. در روایات ما سید تعبیر شده، بیان شده، در خود قرآن هم یک بار این کلمه آمده، در توصیف کی؟ بله، حضرت یحیی سیدن و حسورا. روایات زیبایی داره، من این روایات رو بعضی هاشو براتون نوشتم بخونم به اندازه فرصتی که در اختیارمون هست. الشریف کل شرف من شرفه علمه و سعدد حق سعدد لمن اتقى الله ربه. شرافت به علم و سیادت به تقواست، اونی که تقوا داره سید. اربع خصال یسود به المرء، این از امیرالمؤمنین نقل شده، این دومی هم از امیرالمؤمنین نقل شده. چهار خصلت هست که سیادت به واسطه اونها حاصل میشه، انسان سید میشه با اون خصال. یک العفتو، دو الادبو، سه الجودو، چهار العقل. عاقل باشه، دست بخشنده داشته باشه، ادب داشته باشه و عفیف باشه. در روایت دیگه ای داره من حلم ساد، کسی به سیادت میرسه که حلیم باشه، بردبار باشه. تعبیر زیبایی داره، این از جهت ادبی و اخلاقی دلم میخواست که حتما عرض کنم، هم برای خودم هم برای شما. لا يطمعن المعاقب على الذنب الصغير في السعادت، کسی که به گناه‌های کوچک عقاب میکنه، عصبانی میشه، مجازات میکنه، داد میکشه، این طمع در سیادت نکنه، این آقایی پیدا نمیکنه، این عظمت پیدا نمیکنه. توی خانه با کمترین چیزی حوصله‌مون سر میره، داد میکشیم. توی بازار با کمترین چیزی، توی مدیریت با کمترین چیزی، کسی که این ظرفیت رو نداره تحمل کنه با کمترین خطایی، طرف خطا کرده، نه که خطا نکرده، بله خطا کرده، اشتباه کرده، زن بستقی، اما نمیتونی تحمل کنی، میگه من اینجوریه، من نمیتونم ببخشم. خب تعبیر روایت اینه که از امام صادق لا یطمعنه، طمع نکنه، این به جایی نمیرسه، این آدم بزرگ بشو نیست، این صغیره، این حقیره. تعبیری از نهج البلاغه امیر المؤمنین هست نسبت به خدای متعال، همین تعبیر سیادت، الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، خلق الخلائق بقدرته و استعبد الارباب بعزته و صاد العظماء بجوده. خداوند سیادت یافت بر همه بزرگان به واسطه جود و بخشش خدای ما. خب مجموعه این روایات رو که نگاه میکنیم به این فهم اندک بنده حقیر، به این آدم میرسه که سیادت بر اساس فضائل. سید اون کسیست که دارای فضیلت باشه، حالا گاهی این فضیلت تعبیر تقوا شده، گاهی حلم، گاهی جود و بخششه، گاهی عفو و کرمه. سید یعنی این که این فضائل رو داره. هر کس این فضائل رو دارد سیده، ولو کان فقیرن معدما، دستش خالیه سید. هر کس این فضائل رو نداره سید نیست، ولو این که بالاترین مقام کشوری و لشکری داشته باشه، این رذل پسته، هر کس میخواد باشه. سیادت مال فضیلته. حالا با این توجه به این نکته برگردیم به این جمله دعای جوشن یا سید السادات. آدم یک توجه جدیدی پیدا میکنه. ای ذات مقدسی که سرور همه فضیلت ها هستی، همه کسانی که فضیلت دارن و عظمت به واسطه فضیلت دارن، تو در این فضائل برتر از همه و سرآمد همه هستی. کمی روشنتر بیان کنیم، هر جا کمالی دیدید، هر جا فضیلتی دیدی، هر جا عظمتی دیدی، سرچشمه این فضیلت و عظمت برمیگرده به خدای متعال. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. جمالی دیدی، کمالی دیدی، زیبایی دیدی، خیری دیدی، فضیلتی دیدید، سرچشمش خدای متعال. یا سید السادات، هر کسی به واسطه فضیلتی برتری یافت، اما اونی که از همه برتر هست، سید السادات هست، جامع همه کمالات هست، مخزن همه کمالات هست، ذات مقدس حق تعالی. اون وقت همه جمال ها میشه جمال خدا. اللهم انی اسألک به جمالک، من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک به جمالک کله. اینجوری که میشه اون وقت شما هر علمی رو میبینید درش خدا رو میبینید، زیبایی رو میبینید درش خدا رو میبینید، قدرتی رو میبینید درش خدا رو میبینید. یا سید السادات، همه جمال ها و کمال ها به تو برمیگرده. تعبیریست نمیدونم تا چقدر دقیق باشه، ولیکن نقل شده، نکته زیبایی هم هست که زلیخا بعد از اینکه حالا اون جریانات عجیب و غریب گذشت و به هر حال به همسری حضرت یوسف در آمد، حالا که شده همسر حضرت یوسف، شب اول ازدواج گفت اجازه بده من عبادت خدا کنم. تو که اون وقت صبر نداشتی، حالا ما زشت شدیم یا تو پیر شدی، هیچ کدوم. میگن اینجور، گفت من اون وقت یوسف رو میدیدم، حالا یوسف آفرین رو میبینم. خیلی این نکته زیبا. اگر حقیقتا ما میتونستیم به بچه هامون بفهمونیم که همه جمال ها منشأ جمالش اوست، همه کمال ها منشأ کمالش اوست، در هر کمال جمالی او رو ببین، بنابراین هر جمالی هم که دل ربایی میکرد او رو به خدا متوجه میکرد. شاید همین باشه اونایی که گفتن عشق مجازی منطره حقیقته، یعنی در هر جمالی خدا رو میبینه. آدم برسه به جایی که، البته برای بنده و امثال بنده این حرفا گفتنش ساده است، ولیکن برسه به اون جایی که امیر المؤمنین نقل شده که حضرت فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هر جا جمالی دیدم او رو دیدم. یا سید السادات، هر کسی که به فضیلتی برتری پیدا کرد، سرچشمه این فضیلت رو در تو دیدم، پس بنابراین تو سید الساداتی. خدایا، ای خدای سید السادات، به همه ما توفیق فضیلت و سیادت حقیقی و واقعی عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. این نکته رو من عرض کنم چون در ضمن حرفای من آمد، اون سیادت به معنای فرزندی حضرت خاتم الانبیا به جای خودش افتخار بسیار بزرگی است. اگرچه وظیفه را هم سنگین میکنه و در آخرت و در رسیدگی به گناه عقاب فرق بین سید و غیر سید نیست در دادگاه عدل الهی. ملاک تقواست، ملاکن اصلش افتخار بزرگیه. فقط خواستم که نکنه در بیان من نقصی باشه، اشتباه بشه با این سیادتهای دنیا. نه، اون جایگاهش، عظمتش، افتخارش اون سر جای خودش محفوظ. خدا لیاقت بده که هر کسی این توفیق رو داره انشالله رعایتم بکنه. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، قلب مبارک حضرتش رو از ما راضی فرما، دل ما را ظرف معارف الهی خودت قرار بده. در محمد و آل محمد صلوات.